والله لغيت الطيبين وأوصياء المرضين وخلفاء المعصومين لا سيما على غوث الملهوفين وغياث المغطر المستكين الذي للإمكان مستر وللكون محبر طابوس أهل الجنة المهد المنتظر واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. صدق الله العلي العظيم.
جهت شادی ارواح طیب شهدا، روح پرفتوح حضرت امام، شهدای کانون، شهدای منتسب به جمع، همچنین شهدای دهه فجر، پیروزی انقلاب اسلامی، نیت بفرمایید با اخلاص و معرفت. رحم الله لمن یقرا الفاتحة مع الاخلاص و الصلوات. صلوات و درود جهت سلامتی رهبر معظم و کرم انقلاب، قبولی عبادات، طاعات، زیارات، برآورده شدن حاجات انشاءالله، باز شدن گره از کار جمیع مؤمنین و مؤمنات، رفع هم و غم از جمیع مؤمنین و مؤمنات، توفیقات بیشتر انقلاب اسلامی و نظام اسلامی در جهان. غراء خط بفرمایید. عرض تبریک داریم خدمت همه برادران و خواهران. ایام مبارکه دهه فجر رو و انشالله که هرچه سریعتر انقلاب رو به فجر حقیقی جهان یعنی ظهور آقا امام زمان جلال الله تعالی فرجه الشریف متصل بشه. به مناسبت ایامی که درش قرار داریم بحث برزخ رو یه مقداری فاصله میدیم و انشالله در جلسات بعد بهش میپردازیم. بحثی که یک جلسه امشب بهش یک نگاه مروری و تیتری خواهیم داشت، بحث اثرات یا درس های انقلاب اسلامی است که در این بحث سعی میکنیم که یک سری از درس هایی رو که انقلاب به ما داد یه مروری برش داشته باشیم، چون خیلی بحثش شاید گسترده است و شاید یک چند جلد کتاب هزار صفحه‌ای باید روش بحث بشه. چیز کوچک و کمی نبوده، مروری. مقدمه اول این که اگر نسل چهارم انقلاب و سوم، نسل سوم یعنی شما، نسل چهارم یعنی نسل بعد از شما، نسل اول رو اصطلاحاً میگن نسلی که انقلاب کرد، نسل دوم نسلی که جنگید، نسل سوم نسلی که بعد از جنگ به بلوغ رسید و نسل چهارم نسلی که این دوران بعد از شما خواهد بود. اگر نسل سوم و چهارم انقلاب با انقلاب، شرایط قبل از انقلاب، دلایل انقلاب و درس هایی که انقلاب اسلامی برای ما داره آشنا نباشند، دشمن روی ذهن اینا برنامه ریزی میکنه و کار به جایی خواهد رسید که نسل چهارم ما با نسل اول ما کاملا بیگانه میشه. ما اگر روی قضیه قدیر خم کار تبلیغی کرده بودیم هر سال، اینجوری به فراموشی سپرده نمیشد. و روی قضیه دهه محرم و عاشورا کار تبلیغی کردیم بعد از 1400 سال سال به سال زنده تره. یعنی پیامی که امروز نسل ما از دهه محرم و از قیام ابا عبدالله میگیره به مراتب این پیام قوی تر از پیامی است که 100 سال پیش میگرفت، چون کار شده روش. مطالبی که راجع به فرهنگ امام حسین، فرهنگ عاشورا الان گفته میشه یقینا 100 سال قبل گفته نمیشد، کار شده روش. مخصوصا بعد از انقلاب خیلی بیشتر کار شد، خیلی پویاتر رو فرهنگ عاشورا کار شد. لذا این بحثی که عرض میکنم خدمتتون بحث مروریه برای آشنایی ذهن برادر و خواهرامون که الان از نسل سوم انقلاب هستن، که اینها اگر خواستن کارشون رو تکمیل کنن با رفرنس ها و منابعی که میدیم در این بحث. اولا انقلاب یه چیز زوریه، یعنی هیچ مملکتی نمیاد بگه خب انقلاب کنیم. انقلاب یه چیز زوریه، یعنی یه زوری میاد، یه جماعتی حرکت میکنند، نظامی رو سرنگون میکنند، حاکمان این انقلاب میشن حاکمان نظام بعدی و در اثر فشار بسیار زیاد انقلاب ایجاد میشه. در اثر نارضایتی انقلاب ایجاد نمیشه. نارضایتی یعنی مردم مثلا ناراضی باشن، یعنی آقا مثلا اجناس گرونه، وضع شغل خوب نیست، خونه نداریم، زندگی نداریم، ناراضی. ناراضی یعنی که دنبال اصلاح هم، نه دنبال انقلاب. انقلاب وقتی است که اینقدر فشار میاد که طرف مجبور میشه فریاد بزنه. در کل تاریخ انسانی جهان تمام انقلابات در اثر فشارهای بسیار زیادی بوده که بر جوامع می اومده. نکته بعدی، این فشار زیاد باعث میشه که این نسل، اون کسی که در اون جامعه قرار داره، اینقدر فشرده بشه که وقتی باز میشه مثل فنر به جهت. انقلاب یک جهشه، در عبارت دیگر انقلاب یک انفجاره، یعنی منفجر بشه. اعصابش، جسمش، روحش، دینش، عقایدش، هیچ کدوم دیگه تحمل نتونن میکنن وضعیت موجود رو و بیان تو خیابونو حتی دست به اسلحه ببرن و خلاصه یک بساطی بشه که حکومت رو ساقط کنه. بنابراین اسم کودتا رو که در اثر فشار مثلا یه فشار دیگه از یک نیروی نظامی بلند میشه، حکومتی رو سرنگون میکنه یا حکومت دیگر رو جایگزین میکنه یا خود افسران به صورت موقت جایگزین حاکمان میشن، اسم این رو انقلاب نمیگذارن. انقلاب باید از توده، از بطن مردم بلند بشه. بعد ماحصل انقلاب ها چیه؟ ما دو جور انقلاب در طول تاریخ داشتیم. انقلاب نوع اول انقلاب مردمیه که مردم حرکت میکنن، مثل انقلاب فرانسه. مردم حرکت میکنن، یه عده رو تحت عنوان رهبرانشون انتخاب میکنن، این رهبران هم کمک میکنن به مردم و حمله میشه و نظام رو ساقط میکنن. اولی که این انقلاب پیروز میشه، اول بیچارگی این انقلابه، یعنی آنارشیستی که میگن، یعنی هرج و مرج اولش اتفاق میفته. بعد که این آنارشیست رو پشت سر گذاشتن، یعنی یه مملکتی که قوای نظامیش فرو پاشیده شدن، ارتشی نداره، پلیسی رو نداره، انقلاب کردن، این دفعه اومدن رو، مثل این حالتی که در عراق اتفاق افتاد که این انقلاب نبود، یه نیروی بیگانه اومد اما اون قوا رو خل اصلاح کرد، یه دفعه آنارشیست شد. ما که سال 82 با بچه ها مشرف بودیم عتبات تو کربلا، سابوتله قرارداد مثلا با ما بسته بود، مثلا عرض میکنم قرارداد بسته بود مثلا 9000 دلار، بعد گفت 12000 دلار باید بدیم. گفتیم بابا قرارداد گواش بود، 3000 دلار بیشتر. یه اسلحه بغل دستش بود، گفت آره بیشتر، دستم زد اسلحه گفت آره بیشتر. آنارشیست، یعنی آقا این دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد، قانونی حاکم نیست. انقلاب ها وقتی ایجاد میشه اولین چیزی که پشت سر میذاره آنارشیسمه، یعنی یک حکومت پر از هرج و مرج که دیگه هر کی هر چه زورش برسه دیگه، حالا دیگه زدیم دیگه. مرحله بعدی رهبران انقلاب که به پست هایی رسیدن، در این پست ها شروع میکنن به آن دیگه تازه اون اتحادی که بر علیه دشمن داشتن، حالا دیگه دشمنی نیست، تبدیل میشه به حالا اظهار نظر، اختراق. رهبران انقلاب اغلب در این گونه انقلاب ها بعدش به جون هم میفتن، تصفیه رهبران انقلاب، که مثلا در انقلاب کبیر فرانسه تصفیه دالتون و این کسایی که جز رهبران و سخنرانان انقلاب بودن رو، اینا رو بردن با گیوتین وسط میدون سر زدن، یعنی اینقدر وضعیت فجیع شد. این اتفاق میفته، بعد یه عده دیگه میان سر کار. حالا این عده که میان سر کار، یواش یواش میان سراغ مفاهیمی مثل انتخابات و دموکراسی و نظم و قانون و ایجاد ارتش و پلیس، و یواش یواش مملکت شکل میگیره مثل فرانسه که الان شکل گرفته و انقلاب های دیگه. خب این مراحل را یه انقلاب مردمی پشت سر میگذاره. گفتیم انقلاب مردمی، انقلابی که مردم قیام میکنن، بعد رهبران پیدا میشن برای این قیام. اولش دو تایی کنار هم دیگه فقط مشت گره میکردن و ناسزا میگفتن، بعد یواش یواش این دید بغلیه بهتر از این تواناییش، یا بغلیه دید میتونه برای این 10 نفره 15 نفره 100,000 نفره مسلط بشه، رئیس بشه، اومد خودش رئیس کرد. انقلاب مردمی اینطوری اتفاق میفته. بعد این انقلاب دیگه یک حکومت میشه، دیگه اسم انقلاب روش نمیگذارن، دیگه میشه حکومت جدید. که حکومت جدید حالا بر چه مبنای حکومت شکل گرفت، بر چه مبنای انتخاب شد، اینا رو مد نظر میگه. این یک تعریف خیلی مختصر از انقلاب مردمی. انقلاب نوع دوم فرقش با انقلاب نوع اول اینه که اول یه رهبری بلند میشه، بعد این رهبر 10 نفر 20 نفر رو زیر علم خودش جمع میکنه، یواش یواش میشن 200 نفر، بعد میشن 500 نفر، بعد میشن 10,000 نفر. آرام آرام این رهبر یک فوجی رو زیر پرچمش جمع میکنه. این انقلاب، انقلاب به رهبریه، نه انقلاب مردمی. یه آدم، این آدمه یه آدمی با کاریزمای بالا و اعتقادات درست با هم دیگه، یعنی هم میتواند به قیافش میخوره مدیر انقلاب باشه، هم اعتقاداتش اعتقاداتی که مردم قبول میکنه، مردم به خاطر این اعتقادات انقلاب میکنن. در این انقلاب نوع دوم چون قائم به نعمی یک شخصی رهبریه، معمولا مرحله اول آنارشیست یعنی هرج و مرج یا رخ نمیده یا خیلی کم رخ میده، خیلی زود جمع جور میشه. برای اینکه مثلا فرض میکنم اگه ارتش قبلی بخواد بیاد بیعت کنه، میدونه باید با کی بیعت کنه. مثل انقلاب فرانسه نیست که 30 تا رهبر داشته باشن، آخرش تو درگیری ها مثلا آخرش 10 تاشون اعدام بشن، 20 تایی که همراهیان بمونه. این نمیدونه ارتش باید با کی بیعت کنه. انقلاب اسلامی ایران از نوع دوم بود، انقلابی که رهبری داشت و زیر پرچم این رهبری مردم حرف گوش میکردن. شما فرض کنید شب 21 بهمن وقتی که اعلام شد 22 بهمن حکومت نظامیه، قرار بود که رهبری نداشته باشیم، مردم میگفتن خب دیگه فردا همه رو میکشن، فردا رو نمیریم تو خیابون، پس فردا میریم. اما وقتی رهبر میگه نه بریزید تو خیابون، مردم میگن مسئولیت با اونه، اون بهتر از ما میفهمه، پس بنابراین باید این کارو بکنیم. که اگر مردم در 22 بهمن و 21 بهمن نمیریختن تو خیابون، شاید اصلا کلا انقلاب ساکت میشد، یعنی اینا میخواستن یک کاری بکنن با این کودتاه، مثلا اون روز بریزن تمام رهبرانو بگیرن و یا خونه هاشونو با هواپیما منفجر کنن، یه کاری میخواستن بکنن دیگه. سکوت و آرامش میخواستن برای که یک کاری رو انجام بدن، نه که بگن آقا امروز نیان پس فردا بیان، نه میخواستن یه کاری کنن که پس فردا دیگه کسی نیاد. اینجا رهبری گفت چی؟ بریزن تو خیابون. بعد لذا بعد از انقلاب هم مردم به این گوش میدادن، به فرامین این رهبر. مثلا سازمان مجاهدین خلق منافقین، چریک های فدایی، اکثریت، اقلیت، حزب توده، حزب کارگر، حزب گروه که فرقان، گروه نمیدن مبارزین، گروه همه اینا که بودن، اینا تا وقتی که با این رهبر اعلام بیعت می کردن برای ما حجت بودن. به معنی که بیعتشون برمیداشتن، مردم از زیر علمشون می مدن کنار. من اوائل انقلاب اول راهنمایی بودم، وقتی انقلاب پیروز شده بود، اون زمان مدرسه راهنمایی هم بساطا بود که مثلا دفتر داشت، دفتر حزب جمهوری بود، دفتر مجاهدین خلق بود، دفتر شرکای فدایی بود، اینا داشتن. من مسئول دفتر حزب جمهوری بودم، انجمن اسلامی بود. بعد این بابا مسئول مجاهدین که یک سوم راهنمایی بود، البته اون زمان هیکلام خیلی درشت بود، یعنی اصلا راهنمایی اون زمان با راهنمایی این زمان قابل مقایسه نیستن. اون زمان نگاه کنید فکر می‌کنید دانشجو هم درسشون اصلا ریشاشون رو میتراشیدن، ریش داشتن اصلا. بعد این بند خدا باش بحث میکردیم، میگفت امام طرفدار ماست. میگفت اگه امام اعلام کنه طرفدار شما نیست چی؟ میگفت اگه اعلام کنه من میام بیرون از سازمان. همین اتفاق هم افتاد. یعنی چون رهبری وجود داره، آنارشیسم نمیشه اتفاق بیفته، چون گروه ها دلیل این که مردم باهاشون رهبریه. همین اتفاق هم افتاد، یعنی در اون زمانی که اعلام که سازان مجاهدین که جنگ مسلحانه و اسلحه کشیدن و اینها، این بابا من یادم اومد بیرون و بعدم نمیدونم کجا رفت، ولی یادمه که اومد بیرون از این تشکیلات. پس این مرحله رو خیلی سریعتر رد میکنن، یعنی مرحله هرج و مرجگرایی رو سریعتر در نوع دوم رد میکنن به دلیل بودن رهبری، مثل انقلاب حتی کوبا فیدل کاسترو که همین اتفاق افتاد چون رهبر داشت انقلاب، یا آفریقای جنوبی همین اتفاق افتاد، یعنی ما آنارشیزمی بعد از اینکه حکومت آپارتاید سرنگون شد به دلیل بودن یک رهبر، هیچ ماندلا ما اصلا هیچ آنارشیستی رو ندیدیم، یعنی بلافاصله تموم شد، ارتش اومد با ماندلا بیعت کرد، اونایی که مخالف بودن رفتن کنار، یه عده مهاجرت کردن به امریکا و اسرائیل و جاهای دیگه و حکومت خیلی عادی برگشت به سمت ماندلا. خب این یک در واقع یک نگاه جامعه شناختی به انقلاب ها بود. این قسمت اول که تو مقدمه جا میگیره در بحث درس هایی از انقلاب، صلوات شو انقلابی خط بفرمایید. شرایطی که در قبل از انقلاب حاکم بود که منجر به این فشار شد چی بود؟ یک بحث اقتصاد، که در بحث اقتصاد یه صلواتی خط بفرمایید حاج آقا صاحب. مقدم حاج سنایی بیشارم گرامی می‌داریم ان شاء الله به جزه خودشون دیگه. اولی بحث اقتصاد بود. ببینید یه سیاستی من قبلا هم اشاره کردم، گفتن تو این بحث بیشتر بهش می‌پردازیم. یه سیاستی داشت بنی امیه که این سیاست کارگر شد، یعنی خود معاویه مبدع این سیاست بود. این سیاست چی میگفت؟ میگفت پای تخت رو داشته باش، یعنی مرکز حکومت بهش برس، مردم راضی باشن، بقیه هم ولکن به امان خدا، اصل پای تخت نشینان راضی باشن. رضا معاویه بسیار به شامیان میرسه، اصلا در شام ما فقیر نداشتی، هر کس میاد پلو معاویه یه ابراز میکرد آقا من یه چیزی میخوام، بیچارم بدبختم مشکل دارم، بلافاصله مشکلش حل میکرد. خواهرها همهمه نکنن باری کلا. بعد از اون بوده شما که همین سیاست رو یزید و حکام بعد بنی امیه داشتن، لذا شامیان خیلی از حکومت از نظر اقتصادی راضی بودن. این سیاست بعدها توسط حکام مستبد کپی برداری شد، میگفتن آقا اطرافیان را داشته باش، امت را بچاپ، اینایی که نخبگان حکومت هستند اینا راضی باشن، کسانی که کارگرها زیر دستشونن رئیس اتحادیه کارگری، کسانی که دانشجوها زیر دستشونن رئیس دانشگاه ها، کسانی که دانش آموزا زیر دستشونن رؤسای وزارت، کسانی که بافت مردم زیر دست، اینا را داشته باش، بعد اینا زور بگن به مردم که مردم بر علیه خود شاه قیام نکنن. این اتفاق در قبل از انقلاب بود، یعنی یه دست مردم بسیار از نظر اقتصادی وضعشون خوب بود، اما قاطبه مردم اصلا فراموش شده بودن. 1362 سال 1362 در جاده کرمان مشهد از به اصطلاح راور گرد میشه به سمت زرند، بچه های جاده سازندگی یک روستا رو کشف کردن، یعنی رفتن این آقا این اصلا نبود رو نقشه، کشف کردن. آدم های روستا وقتی که ماشین برده بودن رو لحاظ احترامی که برای مهمون قائل بودن رفتن جلو ماشینه یونجه ریخته بودن، اصلا اینا تو عمرشون ماشین نیده بودن، کدوم این اصل آهنیتون رو کجایی بندید ما یونجه بدیم خلاصه تیمار کنیم آبی فلانی. بعد اینا اصلا فوق العاده اصلا دور اصلا وجود نداشتن و امثال این بود. روستاها اصلا قاطی آدم نبودن، شهرهای کوچک شهرستانها اصلا قاطی آدم نبودن، یعنی اصلا اینا حساب نمی شدن. رای گیری های اصلی هم تو همین اصل کاری ها برگزار می شد دیگه. در زمان مدرس یادتونه در خاطرات من شهید مدرس هست که وقتی شون کاندیدا شده بود دور دوم، دور اول که مجلس بود دور دوم کاندیدا شده بود، یه دونه هم رای نیاورده بود. بعد گفت بابا من خودم که به خودم رأی دادم، یه دونم رأی نیاوردم من، یعنی اینقدر تابلو، اینقدر تابلو تقلب میکردن که مدرس یه دونم رای نیاورد. مدرس صفر. گفت با من خودم و زنم دو نفر رای دادیم، به خدا ما رای دادیم. این بساط بود. خب اطراف داشتن یک قشره به قول خودشون درجه یک جامعه رو رسیدگی میکنن از نظر اقتصادی، بقیه تعطیل، کاملا تعطیل. یعنی روال داشت به جای میرفت که عده زیادی ممکن بود از گرسنگی بمیرند، به این سمت داشت میرفت، بقیه اصلا محل نمیذاشتن. یک قشری هم کاملا رسیدگی میکردن از نظر اقتصادی، به این سمت میرفت. اموال کاملا بلوکه شد دست هزار فامیل که اسمش گذاشتن آقا هزار فامیل، که در خاطرات سرتیب حسین عبدوس جلد یکش، اواخر جلد یکش، این بحث هزار فامیل رو باز میکنه که چه فامیل هایی بودن، اینا کیا بودن، چه فامیلی هایی حتی فامیلی داشتن، کیا بودن. من خواهش میکنم تا آخر بحث رو خوب گوش بدید، بعد نگید غیر منصفانه صحبت شده. من آخرش توضیحاتی دارم راجع به این قضایا که اینا تا کجا رفتن و خلاصه به چه اموالی رسیدن، به چه اموال هنگفتی رسیدن که بعضیشون اموالی که بردن بعد از 30 سال بعد از انقلاب هنوز که هنوزه تموم نشده، از یک کنار دارن میخورن تموم نشده. این اتفاقی بود اون زمان داشت میفتد از نظر اقتصادی. لذا اینطوری نیست که بعضا فکر کنن آقا مثلا اون زمان ارزونی بود الان بعد از انقلاب گرونی شده. نه خب، وقتی میگه آقا بله اون زمان پیکان 17,000 تومان بود، خب حقوق مردم چند بود؟ پیکان 17,000 تومان، حقوق مردم چند بود؟ این به نسبت داره میاد بالا، یعنی همون درصدی که حقوق به پیکان داشت الان هم به پیکان داره، زیاد تفاوت خاصی نکرده. زمین که تورم جهانی و اینا هم بوده که کاری به این نداریم، اما از نظر اقتصادی ارزونی نبود اون زمان، یعنی خیلی از مردم خیلی از چیزها رو نمیتونستن بخرن و استفاده کنن. حلبی آبادها در شهرها رسمیت داشت، یعنی یه عده زیادی تو حلبی زندگی میکردن، هیچی، یعنی یه دستشویی نداشته اینا تو حلبی. حلبی آباد بسه رسمیت بودن، حلبی آباد فلان شهر، یه عده زیادی از مردم اینطوری بودن، اصلا محلی از اعراب نداشتن، اینا اصلا آدم حساب نمیشدن. اینا بعضی اینا شایعات است که آقا میگن نسل سوم و چهارم خبر نداره، میگن اون زمان ارسونی بود پیکان 17,000 تومان، بعد بگو اون تو چقدر بود، بگو چقدر بود، بگو 450 تومانی بود دیگه، چرا نمیگی؟ حتما اون تو مثلا همین الان 600,000 تومان، 420,000 تومان، 320,000 تومان حداقل حقوق کارگر این بوده دیگه، تازه با بیمه و شرایط و غیره و غیره. این بود مثلا پیکان 17,000 تومان بود. نرخ طلا چقدر بود اون زمان با نرخ طلا این زمان مقایسه کن به عنوان پشتوانه مالی. یک کتابی هست به نام توسعه اقتصادی در جهان سوم، اصل مایکل تودارو، که این کتابه مال خود غربی هست، این دانشمند امریکاییه، یه بررسی میکنه فاصله فقر و غنا رو در قبل از انقلاب کاملا باز میکنه، درصد فراموش شدگان جامعه هم تو این کتاب میگه. بعد این کتاب سال 1972 چاپ شده، 72 شمسی، اونجا این فاصله رو در بعد از انقلاب حدود مثلا 20 سال قبل از بعد از اینکه انقلاب شد این فاصله رو بررسی میکنه. اصلا ربطی هم به ایران و جمهوری اسلامی اینا نداره. کتابش از کتابایی که تو دانشگاه هست، کتاب فروشای دانشگاه ها دارن، توسعه اقتصادی در جهان سوم، مخصوصا بچهای رشته‌های اقتصاد و مدیریت میخونن، یکی از کتابای رفرنس و منبعشون همینه که میگه آقا این کتاب رو مثلا مطالعه کنید، که راهاشو میاد میگه. این قسمت از اون کتاب رو شما دقت کنید، میگه آقا اون زمان چه خبر بود الان چه خبر. پس ارزونی در کار نبوده، میگه یارو رفت تو بمب بنزین، خلاصه وقتی زد اون باکشو پر کرد گفت خب چقدر شد، مثلا 40 لیتر، گفت چقدر شد، گفت شد مثلا 40 لیتر، گفت برای گفت شد مثلا 1500 تومان. یارو 40 لیتر 1500، خیلی تعجب کرد، یواش در گوش یارو کسی که پای بمب بنزین گفت شاورگشت، این هم در گوش گفت یواش گفت نه گازوی میزدی فهم میکنه شابرگره بنزین ارزون میشه. بابا توی مسیر تداومی باشی میرفتیم جلو، یعنی تورم تداوم داشت. هر کسی دیگه بود شاید اگر اون اگه بود که الان خیلی از ما اصلا وجود نداشت، مرده بودیم از گرسنگی. اقتصاد و مردم خیلی فشار میورد، قشر محروم. بعد سیاست ها غربی بی‌عدالتی کاملا حاکم، رشوه نهادینه، من تونتون دیگه فقط تیتر میگم خدمتتون، رشوه گرفتن نهادینه، نهادینه با اینکه یده میگیرن خیلی فرق داره. نهادینه یعنی جزء قوانینه. همین الان شما سوال کنی از کسایی که میخوان برن سوریه، از ترکیه که میخواد رد بشید، پلیس رسمی رشوه میگیره، میگه خب چی داری مثلا 10 تومن بده برو. بعد اینا تو قانونشونه که این پلیس میتواند اضافه حقوقش رو از رشوه تامین کنه. این میشه نهادینه. یعنی نهادینه بود قشنگ، نه که الان مثلا الان بهش میگن زیر میزی، نه اونجا رو میزی، روی خود میز چونم میزدن که نه آقا این که برای این کاره که اینقدر دلشه بیشتر باید بدی. شأن جهانی ایران کشور جهان سومی مستعمره. شأن جهانی که امریکا به شاه ما دستور میداد. شأن جهانی که اصلا میخواستن بیان تو ایران حق توحش میگرفتن. شأن جهانی که اگر سگ امریکایی گاز میگرفت رئیس جمهور ایران و پادشاه ایران رو حق نداشت کسی محاکمش کنه، بعد میرفت اونجا کاپیتولاسیون رو یاد میرفت تو قهر، اونجا این سگ محاکمه میشد. این شأن جهانی واسه محلی از اعراب در جهان نداشتیم. ایران رو به اون صورت نمیشناختن. جایگاه اسلام و اخلاقیات هم که کاملا مشخص بود، یعنی همون جمله‌ای که رئیس ساواک قم به حضرت امام فرمودن آقا سیاست، این جمله شگه سیاست کار شالاتان و پدر سوخته است. شما مرجع تقلید ماشاءالله آدم نورانی با فضیلت، برید تو مساجد نمازتون رو اقامه کنید، چهار تا احکام بگید، مردم طهارت نجاستشون رو بفهمن، کاری به کار بقیه مسئله هم نداشته باشید. جایگاه دین در این جایگاه قرار داشت. خب این فشارها از چند جهت باعث انقلاب ایران شد. این شرایط اون زمان. خب این دومین بحثمون که من گفتم فقط تیتری دارم میگم، باز اگه برادری خواهری خواست مطالعات داشته باشه حتما مطالعات داشته باشه، خوبه که این کار رو انجام بده. یه صلوات دیگه هم خط بفرمایید. یه صلوات در شأن دهه فجر هم خط بفرمایید برای ما. تفکرات مبنایی که باعث این تحول و انقلاب شد، ما سه تا شعار رو میدادیم: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. اینا رو به عنوان تفکرات مبنایی حضرت امام بیان کردن. یک، باید به کشوری تبدیل بشیم که ما نیاز به کسی نداشته باشیم و کسان به ما نیاز داشته باشن، به یک جایگاهی برسیم که نیاز عقیدتی، نظامی، سیاسی و اقتصادی و حتی اجرایی نسبت به غرب و هیچ جای دیگه نداشته باشیم. این یکی از تفکرات مبنایی به اهداف انقلاب. دوم، آزادی. یعنی در مملکتی باشیم که مقابله با ظلم، مقابله با بی‌عدالتی، مقابله با تهجر یا افراط یا التقاط، مقابله با افکار انحرافی، مقابله با حق کشی آزاد باشد. و آزادی در حدی باشد که انسان‌ها احساس امنیت کنند از برخی از مسائل، مثل انتقاد، مثل مبارزه با ظلم و جور، مثل فریاد بر علیه ظالم، مثل فلان. آزادی به این مبنا. اگر مبنای مردم در اون زمان از آزادی بی‌بندوباره غربی بود، این خود پسر انقلاب کنه. خب بود که بی‌بندوباره غربی، چیزی که مردم فریاد می‌زدن آزادی، آزادی انسانی الهی بود، نه آزادی غربی. ما داشتیم می‌رسیم به دروازه‌های تمدن بزرگ دیگه، یک از شعار شاهین بود رسیدن به دروازه‌های تمدن بزرگ، داشتیم می‌رسیدیم. در همین شیراز سلام الله علیه، در همین شیراز تو خیابون زن عکسشو من دیدم، عکسشو دیدم دیگه، توالت فرنگی گذاشته بودن هر 100 متر 200 متر با دیوار شیشه‌ای. دروازه تمدن همینه. و در جشن‌های 2500 ساله ماشین روباز درست کرده بودن، روش تخت خواب گذاشته بودن، زن و مرد رو آورده بودن تو خیابون میچرخید، عملیات یک رخت خواب رو در خیابون نمایش میداد. دروازه تمدن این بود. ما اگه می‌خواستیم به این برسیم که رسیده بودیم. برای جشن‌های 2500 ساله ما به خرج پولی که تو زری آقای امام رضا می‌ریختن مردم، آستان قدس رضوی مشهد، ولیان لعنت الله و الکلی میخرید و روش برچسب میزد اهدای آستان قدس رضوی به جشنواره 2500 ساله شاهنشاهی. مردم این آزادی رو نمیخواستن که، آزادی که مردم میخواستن آزادی در مبانی انسانی و آزادی سیاسی و آزادی اجتماعی و آزادی عقیدتی بود. برای یه دونه هیئت گرفتن بعد میگفتن تو زیرزمین مردم قایم میشدن، تو جمله حرف میزدی حرف بلا فاصله منتقل میشد. آزادی که تمام هنر ما، تمام هر چیزی که شما فکر کنید در اختناق داشت کاملا راکت میشد. یکی از بزرگان شهر ایشون میفرمودن دو سه سال پیش خدمت مقام معظم رهبری بودیم، شعران بودن، بعد دیگه بعد از جلسه شعران از همه تیپ بودن دیگه، همه اومده بودن. بعد از جلسه یکی از این شعران که با انقلاب میانه خوبی هم نداشت ولی خوب رفاقتی با مقام معظم رهبری داشت، از زمان مشهدشون برا با هم رفیق بودن، ایشون خلاصه صحبتی کرد و بعدم گفتش که آخرش گفتش که شعرا و شاعران رسالتشون است که بر علیه نظام حاکم و حاکمان شعر بگوین. بعد میگفت آیه مقام معظم رهبری یه لبخندی زدن گفتن از الان دیگه، چون تا الان که همیشه مجلسه گوی حاکمان بودن، از الان منظورتون این رسالت اینه؟ کی ما حتی شاعرهای درجه یکمون، حافظ و سعدیمون هم کلی متن دارن برای پادشاهان، اصلا توش متن نمیگفت نمیذاشتن شعر بنویسه. آقا میگن علامه مجلسی چرا متن حاکمش رو در مقدمه گفته؟ بعد اینکه اگه این متن نمیگفت اصلا نمیذاشتن بهاران انوار چاپ بشه. خب مجبوره به میگن تقیه، بعد تو خود بهاران انوار 2000 مثلا روایت بر علیه همین حاکم. این چرا یه مقداری کم فهمیه؟ میخواست بهار بنویسه بعد تو مقدمهش مجلس سلطان رو میگفت و خلاصه این سلطان و فلان و دمش گرم و خلاصه از این حرفا. پس این اختناق باید برداشته بشه. سه جمهوری اسلامی چه وقتی اوائل که رای گیری بود در سال 58 برای نظام که چی باشه، برخی مطرح کردن مثل مرحوم بازرگان اینا، جمهوری دموکراتیک اسلامی. امام فرمودن چیزی که من میگم جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کم. این مردم موافقن به این رأی بدن که 98% رأی مثبت دادن. جمهوری اسلامی یعنی یک سیستم حکومت مردم بر مردم با نظارت ولایت. سیستم انتخاباتشو داره، دموکراسیشو داره، دموکراسی نه معنی غربی، حکومت مردم بر مردم با نظارت خدا در تحت قوانین الهی و خیلی مسائل دیگه که این جملاتی که دارم خدمتتون میگم همش جای بحث داره. مثلا همین کلمه دموکراسی مشاهده سه جلسه راجع به صحبت کنیم که اصلا دموکراسی چی هست. تو خود غرب ما چندین نوع تفسیر از دموکراسی داریم که همش هم با هم متناقضه. الان کدوم دموکراسی رو قبول کنیم؟ دموکراسی بلژیک رو، دموکراسی فرانسه رو، دموکراسی انگلیس رو، دموکراسی آلمان رو، دموکراسی امریکا، هر کدوم 5 نوع دموکراسی داره. حکومت مردم بر مردمه، حکومت نخبگان بر مردمه، حکومت کارتلای اقتصادی بر مردمه، حکومت ثروت بر فقر اسمش دموکراسی، حکومت فقرا بر ثروتمندان سوسیال دموکراسی. اینه حکومت چیه؟ این خودش کلی تفسیر داره. همینجوری یک کلمه میگن دموکراسی، ما دنبال دموکراسی هستیم. دموکراسی چی؟ کدوم یکی؟ کدوم مدلش؟ امام فهمیدن ما تو اون دامنه میافتیم. دموکراتیک وقتی میذارید ما نمیدونیم تعریف دموکراتیک چیه. بعد فردا هزار تفسیر میشه، یکی با میشه میگه آقا مگه نمیگی تو حکومت دموکراتیکه، بیا این جزء دموکراسی مال مثلا فرانسه، یکی با میشه میگه جزء دموکراسی مال فلان نهله انگلیس، یکی با میشه میگه مال نهله چهارم مثلا امریکا، مال ادبیات سیاسی 1980 میلادی، 2004 اینو گفتم. چیکار کنیم ما؟ یعنی الان خود غرب تعریف واحدی برای دموکراسی نداره. من فقط جمهوری به این معنا که مردم در حاکمیت شریک باشن. بعد اسلامی به این معنی که مردم شراکتشون در حاکمیت نمیتواند منجر به این شود که قوانین غیر اسلامی حاکم بشه. مثلا مردم میان همه رأی بدن میگن آقا همجنس بازی از نظر ما آزاده، حکومت باید قبول کنه که دموکراسی خالی بود. اگه جمهوری خالی بود، جمهوری ایران، امام این قید رو گذاشتن، گفتن آقا دموکراتیکی معنی نداره. اولا اصلا ما معنای واحدی از دموکراسی نداریم، ثانیا ما وقتی میگیم جمهوری اسلامی یعنی مردم تا جایی میتونن جلو برن که به خط قرمز اسلام برخورد نکنن. فردا نگن از نظر ما رأی دادیم، مثلا اصول دین میشه 7 تا یا میشه 3 تا میشه 2 تا، نمیتونه اینو بگن. قید اسلامی
مقید کردن یعنی یه حصری، یه نواری دور یه چیزی کشیدن، میگه مقید در قیده. قید اسلامی جمهوری مقید کرده، به معنای حکومت مردم بر مردم نیست، به معنای مشارکت مردم در حکومت الهی، در اون چیزایی که میتوانند مشارکت کنند در زمان، حتی اگر منجر به یه مشکلی بشه. پیامبر قبول کرده بودن، بابا ما اعتقاد داریم پیامبر معصومه، معصوم در اشتباه نمی کنه، گناه هم نمی کنه. خب در جنگ احد پیامبر فرمودن که تو توی مدینه وامیسیم، اینا که اومدن حمله های شبیخونی می کنیم و در شهر دفاع می کنیم. رؤسای قبایل اوس و خجرز و اینا اومدن نشستن گفتن از نظر ما این کار از نظر نظامی درست نیست، بریم توی فلانجا دفاع کنیم در تنگه احد، اونجا می جنگیم. پیامبر فرموده نظر من اون بود، اما شما اینطوری میگید بریم. چش میدونست خراب میشه کار، اما دید آقا در بعضی جاها مردم چون الان به قانون الهی لطمه نخورده. خیلی دقت کنید، پیامبر قبول کرد بکشه تو تنگه احد چون به قانون الهی لطمه نخورده، با اینکه یقین داشت دید آقا رأی مردم اینه، همه دارن میگن بریم بیرون، صلاح نیست تو مدینه باشیم، گفت میریم بیرون. پس تا جایی این جمهوری جلو میاد که به خط قرمز اسلام برخورد نکنه. وقتی برخورد کرد دیگه اینجا حکم که خداست. جمهوری اسلامی یعنی حکومت قوانین الهی بر مردم. اینا مبانیش بود. این قسمت سوم بحث، صلوات چه خط کن چهارم قسمتشو بگیم. چه امشب خماریم؟ صلوات بود آخه. این جلو برادرها خیلی رئیسی و مهندسی نشستن، یکم تشریف بیارین جلوتر، صلوات بعدی رو بهتر بفرستین، عقبی ها جا بشن. صلوات خط کن. پس تفکرات مبنایی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی. اما تفکرات سازکاری که اصل بحث ما امشب اینه، گرچه وقت تقریبا رو به اتمامه، اما اصل بحث ما الان اینه. تا حدی که برسیم من خیلی تند صحبت کردم که تیترای این بحث برای برادر و خواهرها روشن شده باشه، و انشالله برادر و خواهرهایی که تو امور فرهنگی، مدارسشون، دانشگاه، تو بسیج، انجمن این ور اونور دارن کار میکنن، راجع به این مباحث تحقیق حداقل 30-40 صفحه‌ای داشته باشن، بفرستن برای بچه ها که انقلاب زدایی و خمینی زدایی دشمن جواب نده. ما در دانشگاه بحث ریشه‌های انقلاب اسلامی رو داریم، این بحث بدی هم نیست، خوبم هست، اما کافی نیست. زنی که چون درسیه مردم با دلشون یاد نمیگیرن، با سرشون یاد میگیرن، به عقلشون میشه نه به دلشون. یک کار مردمی اگه بشه انشاءالله واحدای فعالم هم تو این زمینه حتما جزواتشون رو بیرون میدن و میتونید شما همینا رو تکثیر کنید. تفکرات سازکاری انقلاب چی بود؟ اولیش این بود که امام فرمودن انقلاب ما از منشأ حب دنیا نیست، نقطه عزیمت انقلاب حب دنیا نیست. همون چیزی که در بحث آقا ابو عبدالله فرمودیم، ما برای حکومت قیام نکردیم، ما برای رسیدن به مقام قیام نکردیم. دنیا شهید بشه فرمودن ما شیفتگان خدمتیم، نه تشنگان قدرت. این اولین سازکاری بود که در انقلاب انجام شد. من گفتم اون قسمت آخر بحثم رو باید حتما گوش بدید، نگید حالا از موضع یه طرفه داریم میریم، میبینید دو طرفه میشه این اتوبان. آقا بعد چیکار کنیم؟ بعد کسی بیاد سراغ کار که این شخص تشنه خدمت باشد. تکلیف یکی از کلمات بسیار بسیار مهم در ادبیات انقلاب اسلامی بود که الان تکلیف به یک سخره تبدیل شده. یعنی الان چیه؟ الان تا بحث خون و جنگ و شهادت همه در خانه هم، پابسته خانه هم و با عذر بهانه. اما تا بحث کرسی و مجلس و شورا و بالاس همه اهل تکلیف میشن، ما فقط چون تکلیفه دیگه مجبوریم دیگه قبول کنیم دیگه. این ادبیات اول انقلاب اینجوری عنوان نشد،
یعنی باید یه طوری باشه که تکلیف پیامبر فرمودن اگر کسی در حکومت اسلامی ببیند برای صندلیش از او مستحق‌تر وجود دارد، این شخص خیانت به خدا و رسول خدا کرده، اگر صندلی رو واگذار نکن. چند تا از این اتفاقات ما امروز میبینیم که کسی نگاه صندلی من مالی شما ببخشیم، من دیدم لیاقتشو ندارم. نون نظام جمهوری اسلامی خوردن سخت آقا، خیلی سخته. یعنی وقتی میاد تو این حکومت نون خوردن از این طریق سخته، برای اینکه خیلی شرایط لازم داره. ادبیات اول انقلاب این بود آقا، تکلیف بر مبنای تکلیف، تشنه خدمت، ساعتکاری چقدر اصلا نمیفهمه، دو شد بریم خونمون، اصلا این حرفا نیست. یه ادبیاتی مطرح شد، این ادبیات شخص تشنه خدمت بود، چون داشت برای خدا کار میکرد مقید به هیچ حقوق و هیچ ساعتکاری نبود. وقتی که 3 ماه از حضور ما تو منطقه جبه گذشته بود، یکی اومد گفتش که چیز پرسنلی میخوادت، گفتم شاید عکسی مجلسی دارم جا، گفت از امور مالی تماس گرفتم، چرا نمیری حقوقتو بگیری؟ گفتم حقوق؟ گفتم حقوق میدم. گفتم به ما دیم میجنگیم بسیجی حقوق میدن؟ گفتم نعوذ بالله. این تو اهواز بود، یکم بچه ها باید بمیگره، یک کلاهی داشتم، کلاه رو اینجوری کنشخاب شدیم، ببینیم آقا حقوق چیه، ماهی 2200 نوعی میدادم، میخواستم چیه خواهد حقوق میدن. یه دفعه دارم صفه، یه صفه 10-15 نفری بود، نه کمتر، 7-8 نفر تو صف بودن. یه کلاهی داشتم، فقط چشم داشت اینا، کشیدم پایین، باستم تو صف. هی نگاه میگم اون دوربر کسی نبینه زایه ما داریم حقوق میگیریم، جهاد حقوق میگیرن. و یارو گفته اس گفت چی؟ انجلی گفت بلند بگو، چرا صورتت میشه بده بالا بینید، اینجوری دستان گرفت اینجوری دم بالا، اینجوری دوره بر کسی نبینه. گفتم من حقوق چی بگم؟ ادبیات این نبود. بعدم فهمیدم 2200 تومنه که بلیت مشهد اهواز اون زمان فهمیدم 4-5 تومن بود دیگه، یعنی یه سرش میخواید بگم 2200 تومن میدادن که ما میذاشیم 10 ماه بشه، بعد خود پرسنلی میذاشت تو پاکت این کاغذ میذاشت به ما میداد، میگه آقا این 10 ماه شد میخوام برش گردونم، بگی مثلا بود کاری نداری. اصلا ادبیات برای پول، برای اقتصاد، برای مقام کار کردن، ادبیات یواش یواش وارد انقلاب ما شد. بله حقوق باید بده دولت، اما نباید برای حقوق کار کرد. ساعت کاری باید باشه، اما نباید مقید به ساعت کاری بود. این ادبیات اون زمان بود. نگاه به بیت المال، نگاه به اقتصاد به قدری ظریف بود که مسخره میگیرن وقتی فلان کس از شهید جایی تعریف میکنه که 2 خودکار داشت، 1 خودکار برای کارهای دولتی و 1 خودکار برای کارهای شخصی. یا بین نیست دیگه بابا، تو هم حالا ادب این دولتی شخصی نداره. خیلی آقا ایشون مگه اضافه کاری نمیکرد؟ بذاره پای اون آقا شهید جایی مسخره بازی ها شیخ بازی ها هم در نهره به قول ما، آخر کار که میخواد بره صد پول یه خودکاره بده به صندوق دولت، میگه نه میخواد آموزش بده، بده اسمش شیخ بازی نیست که، میخواد آموزش بده ما که رئیس جمهور تو هستیم نسبت به بیت‌المال این گونه رفتار میکنیم. تو دیداری که پارسال با ریاست محترم جمهور داشتیم، بعد گفتن دیگه دیر شد دیگه، از 3 شروع کردیم دیگه 10 شد دیگه، گفتن آقا 10 دیگه، همه قرولان میکردن که آجاقا آیه دکتر 10 دیگه، حالا ما بدون شام و اینا، گفت بله شام در خدمت، یه 7-8 نفری بدون دیگه، ما شام در خدمت، همه خوشحال شام افتادیم ریاست از جمهوری دیگه، الان دو قلمون تو شکمش بلدر چی میذارم جنوم. بعد که تموم شد جلسه گفت من خودم اتفاقا شام نخوردم، میخوام بیام شام بخوریم. گفتن کجا؟ گفت تالار پذیرایی گذاشت کنیم اتاق بغلی، یه راهروی بود این اتاق بغلی، یه راهرو رفتیم از این سفلهای یه بار مصرف با قیچی، با قیچی هم با دندونش رو خیچپاره کرد انداختن، و یه مش پلو با رب گوجه فرنگی، برنج با رب گوجه فرنگی با دوغ گذاشتن. از این 8 نفری که اون دوتا گفتن آخ یادم من دوتا خوب دادیم شام رفتن، یه دوتا هم گفتن آخ پرواز موندیم شما رفتن، ما دوتا موندیم با آقای رئیس جمهور، یکی دیگه نشستیم همون رو برای ما با زحمت خوردیم برنجره، خیلی با زحمت دوغه نبود که گیر کردیم، ایشون هم همچی میخورد رو فکر کردن داره بوغلمون میخوره، خیلی مثلا با اشتها و خیلی هم صحبت میکرد، خیلی انگام چی داره میخوره. ادبیات این بود اون زمانه. این که مقام معظم رهبری میفرمایند این که گفتمان دهه اول انقلاب برگشته برای من از همه چیز مهمتره، این رو دارم میگم. این ادبیات، در ادبیاتی که ما با هم برادریم، با هم برادر و خواهریم نه شهروند، در ادبیاتی که ما مستضعف داریم نه قشر محروم، در ادبیاتی که ما جهادگر داریم نه سرباز، کلمه‌ها رو عوض کردن. خب این ادبیات جز سازکارهای اول انقلاب بود. برادر، برادر، من چند بار تو من برام میگم برادر و خواهر، اصلا خیلی اصرار دارم روی این کلمه. آقایون، خانوم ما، نمیدونم مادمازلا و پرن مسترا، از این موسیو، از این برساب احسان نیستش. این برادر و خواهر برای ما یه فرهنگ رو داره رواج میده. ما روی این فرهنگ حساسی. وقتی میگی برادر، فردا سر مسائل مختلف آدم با برادرش در نمیفته. وقتی میگی خواهر، آدم به خواهرش نظر سو نمیتونه داشته باشه. یه فرهنگ بهش وصل شده. خب با این ادبیات کار میکردن بدون توجه به چارچوب‌های نظام‌های مادی، چه امپریالیستی و نمیدونم لیبرالیست چه سوسیالیستیش. در هر دوش ما این نظام‌های این تیپی، ما در فرهنگ سوسیالی هم، یعنی در فرهنگ حاکمیت مارکسیست هم این ادبیات نداریم. اینا به هم میگن رفیق، اما سلسله مراتب خیلی وحشتناکی داشتن. پس نگاه به دنیا رو امام اینجوری نگاه کرد، اینجوری به دنیا نگاه کرد. امام فرمودن که ما هر چه داریم از پابرهنه ها داریم، حواستون به اینا باشه. در زمانی که انقلاب، دقت کن، در زمانی که انقلاب نیاز به مسائل و منابع مادی داشت، در زمانی که انقلاب با هیچ، با خزانه به تاراج رفته مواجه و روبرو بود، در زمانی که نفت برای صادرات مشکل داشت، امام نیومد هوا اینا رو داشته باشه. فرمودن یک موی شما کوخ نشینان را به تام کاخهای این کاخ نشینان عوض نمی کن. بابا حالا اول کار اومدی بابا اینا پولا دسته ایناست، بذار پولا رو بگیریم بعد پاششون بده. امام فرمودن نه، همین الان میگم ادبیات انقلابی رو فدا هیچ چی نمی کنم. این خیلی مهم بود. فرهنگ را، نگاه به دنیا، نگاه از بالا. دنیا برده و بنده ماست، نه ما بنده و برده دنیا. دنیا نه من را خوشحال می کند نه من را ناراحت، چه برسه بخواد فریب بده. هیچ اهمیت خاصی نداره. بابا حضرت امام اگر تو اتاق 20 متری هم زندگی میکرد، کسی بهش نمیگفت شما اهل دنیا شدی تو سن 85 سالگی. این اتاق کوچک داره یک فرهنگ رو ما یاد میده. فرهنگ، در فرهنگ بعدها بعد از حضرت امام به فلانی میگفتن آقا شما چرا تو کاخ زندگی میکنی؟ میگفت مال من نیست که. بابا داری زندگی میکنی، خب مال تو نیست، تو داری فرهنگ کاخ نشینی رو میگیری. و کاخ نشین از کوخ نشین خبر نداره، مال من نیست دیگه، چه صیغه‌ایه؟ من هیچی از خودم ندارم، خود هیچی از خودت نداری، تو داری خیلی خوب زندگی میکنی، مرفه داری زندگی میکنی. دومین مبنای سازکاری انقلاب، ایثار، مبنای ترجیح همسایه بر خود، نه مبنای چراغی که به مسجد، به خانه رواست، به مسجد حرام است. این مبنا مبنای امپریالیستی و لیبرالیه. مبنای ما صحبت از خانوم صدیقه کبری سلام الله علیها است، الجار ثم الدار، اول همسایه بعد خودت، نه چراغی که به خانه رواست به همسایه حرام است. مبنای عیسی، در مبنایی که مینیبوس بذاره جهاد سازندگی دور میادین اصلی شهر، اتوبوس بذاره دانشجو و دانش آموز و کارمند و غیره مرخصی بگیرن برن تو روستاها مفت کار کنن، موقع داشت و برداشت بیان زورم نون پنیر روستا رو بخورن برگردن، شبم بگن ما شرمنده این شما هستیم از این بیشتر از اون بر نمی اومد، که حالا داره این چیزا الان توی بحث‌های اردوهای جهادی تازه برای اینکه اون زمان اومد و رفت فراموش شد، تازه داره باب میشه، دانشجو باب میشن میرن اینو رو بر کار کردن. دانشجو بره اونجا کار کنه، وقتشو تلف کنه. بابا وقت تلف کردن نیست، یه روز بره اونجا یک فرهنگ رو رواج بده، یه فرهنگ رو بگیره ببینه برای کی داره درس میخونه. فرماندهان زمان جنگ وقتی میخواستن نصیحت کنن برای بیت المال که آقا اسراف نکنید، اسراف بیت المال چی بود اون زمانی که مثلا کمپوتی که داری میخوری ترش رو مثلا بریزی دوری میشه اسراف دیگه. بعد میگفتن چی؟ میگفتن یادتون باشه
تک تک دوناین کمپودا حق 40 میلیون پیرزن و پیرمرد. یعنی چی؟ یعنی آقا بیت الماله. وقت اومد خدمت امیرالمومنین پسر عموی امیرالمومنین بود و یک چیز از بیت المال خواسته خیلی کم برداشته بود. آقا خیلی شدید برخورد کردن، گفتن نه تو، اگر حسن و حسین این کار کرده بودن دستشون رو قطع میکردن، از همه چی حذفشون کردن. بعد گفت آقا این همه آره پول، آقا فهمیدن اگر میرفتی از یه نفر میدوزیدی انقدر بد نبود که از حقوق یک امت داری میدوزید ولی یک درهم. بیت الماله، حقوق یک امته. حساسیت آقا امیرالمومنین در بیت المال توسط حضرت امام به سیستم این مملکت تزریق شد. عیسی آخرت محوری یعنی چی؟ یعنی تمام کارها برای رسیدن به رضای خدا تا آخر عمر تا 90 سالگی جون بکنه عرق بریزه اما برای خدا، که برخی از متحجرین رو نمیپسندن، مثل تحجری که زمان امام باقر رفت خدمت امام باقر، آقا داشتن بیل میزدن عرق از سر و کول آقا ریخته بود، رفت گفت یارو زاهد بود، مثلا یه نگاهی کرد به پسر پیغمبر، حالا این داره نصیحت میگه، این لبخند زد گفت یبن رسول الله تا کی اینقدر مرارت برای دنیا، یک کمی هم حالا بیخیال با اینقدر خواه فشار، نه دنیا گذراست میگذره. امام لبخند زدن گفتن مرارت برای دنیا نیست، مرارت برای عمران دنیا جهت مردم است. در آیه شریف قرآن دستور داریم و شما را در از خلق کردیم و استعمرو و باید اون را عمران کنید، آباد کنید، وظیفه الهیه. تا که یعنی چی؟ ادهه در خانه ها نشستن و باب همه جهات های علمی و غیر علمی رو برای خودشون بستن که آقا اینا دنیاست دیگه. حالا خیلی هم از ما اهالی و اولیاء خدا زیاد به اصطلاح از امورات دنیایی توقع نداشته باشید، ما نشستیم التماس دعا اگه بود مالا قبول میشود با التماس دعا، این مسخره بازی هاش. فریادی که امام بر سر این متحجرین زدن که فرمودن این مقدسین، این یه بار براتون گفتم امام جمله‌ای که تنها جایی که ناسزا گفتن اینجا بود، گفتن این خر مقدس ها، یعنی به چهار پا بستشون کردن. تو اینا چیکار کرد؟ اینا چیزا بود که امام گفت دنیا به دنیا این نیست که آقایون دارن معرفی میکنن که شما برو به نیازت تو نماز تو فلانت بپرداز، اجازه بده دنیا رو خود شالاتان ها دارن جلو میبرن، شما دخالت نفرمایید، اون مسجدی و ذکری و توسلی و نورانیت و قداست خودتون هم فدای این مطامع دنیوی نکنید. این نبود، جزء سازکارهای انقلاب نگاه درست علیوار به دنیا بود. عدم توجه به نتیجه بعد از اعمال وظیفه، یعنی تا جایی که میتونم جون میکنم اما نتیجه برام اهمیتی نداره. میگیم ما موظفیم به انجام کار، فردا که مردیم آخرت محوری یعنی چی؟ یعنی برای مردن کار کردن. فردا که مردیم چه اتفاقی میفته؟ فردا که مردیم از ما نتایج رو نمیپرسن، از وظایف سوال میکنن. وظیفه تو شناختی؟ بله. عمل کردی؟ بله. تموم شد. نتیجه چیز آقا دیم این کار نداریم دیگه، شما وظیفه انجام دادی یا نه؟ حالا نتیجه گرفتی، این روایتشه، کسی بدون تعهد و بدون احساس وظیفه کاری رو میکنه نتیجه مثبتی برای اسلام و دین و خلق الله انجام میشه، این آدم رو میدازن جهنم. خیلی عجیب اینه. باید میگه اصلا ما از تو نتیجه نخواسته بودیم. میگه حالا که خوب شد. میگه نه خوب نشد، تو تیری به تاریکی رها کردی، وظیفت نبود. در احوال قضات داریم یه قاضی که حکمی میده و همینطوری یه حکمی داد دیگه، همینطوری یه حکمی داد، اصلا تقید روی نداشت که وظیفش انجام داره، تحقیقات رو کرده نکرده، حکمی داد، حکم درست میشه، شانسی درست میشه، یکی با سر میندازنش تو جهنم. میگم مردک ما از تو نتیجه نمیخواستیم، تو وظیفت انجام ندادی. از این بعد قاضی وظیفش انجام میده، حکم میده، حکم غلط میشه، میگن آقا ما به غلطش کاری نداریم، احسن وظیفت انجام دادی. این باعث میشه در تمام ارکان جامعه موظف از پا ننشستن تا آخر عمر دستور رسمی و تکلیفی دین است. ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. وقتی میخوای آسوده بشیم اون لحظه که میخوایم بمیریم، یعنی اول آسودگی. اللهم ارزقنا راحت عند الموت، یعنی راحتی مال مردن. تا موقع مردن میخوام بدویم. میگه یا ولی العافیه اسالک العافیه عافیت دنیا و الاخره. عافیت یعنی دوری از بلاها و دوری از آبرو ریزی. آبرو خیلی مهمه. اما نمیگه یا ولی الراحه اسالک الراحه راحت دنیا و الاخره. میگه نه، اللهم مرزقن راحت عند الموت. مؤمن باید تو لحظه مرگش گرفتار مسائل دنیایی و اخروی خودش باشه. راحتی مال دنیا نیست. امام اینو باب کردن. من گفتم مالا 89 سال 90 سالم دیگه بابا مریضیم دیگه، کارم هم کردیم بزنیم بگیریم بخوایم. تمام جلسات امام تا لحظه که وارد بیمارستان شدن انجام میشد به موقع خودش سر ساعت. مدعوین جلسه دیر می اومدن، امام دیر نمی اومد. بعضا و آخرین نکتهش که با صلوات عزت مدارانه شما رو لازم داره، عزت مداریه. عزت مداری حضرت امام، دقت بفرمایید. بعد از این که حضرت امام حکم قتل سلمان رشدی رو دادن که توی سمیرای تفکر روح الله و پایان شیطان که اگه برادر خواهری نبوده و سیدیش هم نگرفته الان بره بگیره بلد جلسه، تو اونجا عرض شد خدمتتون. این جمله ابتدا گفته نشد، اینو بخوام به اون اضافه کنیم. بعد از که حکم رو دادن، یکی از بزرگترین تئوریسین های دنیای سیاست غرب و امریکا یه جمله در بیان این حکم امام فرمودن، عرض کرده، یعنی گفتن، من گفتم به چی گفت؟ گفتش که این که حالا یه نفری یه حکم بده یه نفری کشته بشه زیاد چیز مهم نیست، اما اینی که یه آدمی بیاد قواعد بازی رو تغییر بده این خیلی مهمه. قواعد بازی یعنی چی؟ یعنی همیشه ما میگفتیم اسلام بیاد خودش رو به حقوق بشر تنظیم کنه، به ما اثبات کنه که اسلام به حقوق بشر منافات نداره. همیشه میگفتیم شما بیاد اقتصادتون رو با ما تنظیم کنید تا ببینید اقتصادتون درسته یا نه. شما بیاد پزشکیتون رو با ما تنظیم کنید ببینید آقا پزشکی شما درسته یا نه. شما بیاد مدیریتتون رو با ما تنظیم کنید ببینید درسته یا نه. معماریتون رو شما با ما تنظیم کنید. یعنی بازی این میخواهید بکنید، ما هیچ حرفی نداریم، ولی بازی باید تو زمین ما انجام بشه. امام چیکار کردن؟ یه حکم دادن، گفتن آقا هر چی تصدیق کردین برای خودتون تصدیق کردید، ما یه قاعده داریم صاب بن نبی، یعنی اعدام. ما میگیم این باید اعدام بشه، یعنی چی؟ یعنی شما بازی بدین تو زمین ما بازی کنه. امام دقیقاً جمله رو به خودشون برگردون. این تئوریسین میگه خمینی قاعده بازی رو که ما 200 سال بود برای جهان سوم و حتی برای جهان اسلام جا انداخته بودیم تغییر داد. یه دفعه از راه رسید بر تمام برخلاف تمام کنوانسیون های حقوق بشر، گفت سلمان رشدی هر جا باشه باید اعدام بشه. که حالا تو اون سمینار هم گفتم بعدش وزیر خارجه وقت اومد گفتش که نه ما ترغیبی نمی کنیم اینا. وزیر خارجه بعدش که امام گفته بودن میترسن 10 سال بعد بیان بگن این حکم با قوانین حقوق بشر منافات داشت و بگن آقا ما دخالت نمی کنیم، که باز از وزیر خارجه بعدیش باز دوباره پس که اون آقا دخالت میکنی حرفا چی؟ همینطوریه دیگه، از سیاست ما که عوض میشه متاسفانه اعتقادات ما هم عوض میشه. امام قاعده بازی رو تغییر داد. عزت مداری یعنی چی؟ یعنی ما اهل بازی هستیم، اهل گفتمان هر چی شما بگی هستیم، اما نه بعد از این که اثبات کردیم تنظیم با مناسبات و سیاست شما هستیم. نه، ما تو زمین خودمون بازی میکنیم. عزت مداری یعنی اینجا بازی میکنیم. ما دیگه اون قواعد شما رو قبول، با قوانین شما هم بازی نمی‌کنیم که دو تایی بریم بشینیم ببینیم حالا کدوم راست میگیم. از کجا معلوم میشه کدوم راست میگیم؟ هر کدوم حرفمون به کنوانسیون حقوق بشر مچ شد، ما رو راست میگیم، تطابق بده که داریم راست میگیم. نه، اینو قبول نمی‌کنیم. ما استقلالمون با عزتمون گره خورده. دو، از نظر شؤونات انسانی ما خودمون انسان درجه دو نمیدونیم. در مقابل موی بور و چشم آبی مفتون نمیشی. یکی از بزرگان گفت ما رو بردن امریکا توی این ساختمان های دراز چرخون دارن نگاه کردن، کف کردی گناه. یعنی شما مبهوت نشدی؟ گفت نه مبهوت نشدم، ولی خوب خوب زحمت کشیدم. ما هم زحمت میکشیم همین کارو میکنیم، ما هم زحمت میکشیم همین کارو میکنیم. کارهایی که بچه ها در زمان جمع میکردن، این مهندس بنی هاشمی که بعدا شد نماینده مشهد و برام چون استاندار و قم الان نمیدونم دقیقا کجاه، ایشون مسئول جهاد سازندگی و مهندس استان خراسان بود دیگه، پلی که بر روی فاق ایشون طراحی کرد و زدن هیچ کس باور نمیکرد رودخونه بتونید از تو پل بزنی. تو ادبیات مهندسی، تو نظام مهندسی، تو بقیه اصلا همینطور. ما تحسین میکنیم غرب رو در مسیر عقل معاشش خیلی داره زحمت میکشه، حیف که به عقل معاد نمیپردازه، اما هیچ وقت مبهوت نمیشیم فکر کنیم یک انسان های برتری هستن. برترین های علم و تکنولوژی و همه چی اینا از ما گرفتن و بردن روش کار کردن و پرورشش دادن. این شنلی که الان در دانشگاه غرب بعد از دکترا میندازن رو دوششون، یعنی عبای ماست. یه زمان افتخار میکردم بیان تو دانشگاه بغداد و دانشگاه فلان و دانشگاه قاهره و فلان و فلان دکتراشون رو بگیرن، عبا بندازن رو دوششون. حالا همین رو بردن کردن شنل، ما افتخار میکنیم بریم شنل دانشگاه آکسفورد گفته که دوشمون. هنوز که هنوزه دانشگاه اصلی غرب، دانشگاه قدیمی اصلی مثل همین آکسفورد، مثل دانشگاه کمبریج، اینا وقتی نگاه میکنی اصلا ساختمان مهندسی میشه که در همین حوزه های علمیه ماست. یعنی وسط یه حوز داره، بعد یه حیات دورش گلکاریه، بعد دو ردیف یا سه ردیف طبقات و حجره و حجره، دستش هم نزدن چون میگن آثار باستانیه. اصلا افتخار اونها این بود که دانشگاه اسلامی تدریس کنن، تعلیم بشن. حدود 300-400 سال سیل ترجمه متون اسلامی و عربی به سمت غرب بود، حالا برعکس شده. ما عزتمون رو برگردونیم. انقلاب اسلامی آمد که عزت رو برگردونه به همه قسمت‌های مختلف علمی، نظامی، تحقیقاتی و انسانی و اجتماعی و دینی ما. عزت رو برگردونه. چرا فکر می‌کنه انسان درجه دو هستی؟ انقلاب اومد گفت تو می‌توانی، سرتو بالا بگیر، در مقابل یک غربی منفعل نشین. اومد گفت آقا اینی که تو خوشحال باشی از اینکه زبان انگلیسی را بلدی، اما خوشحالم و اما ناراحت نباشی که چرا غربیه خوشحال نیست اگر زبان فارسی یاد بگیره، این با عزت مداری تو منافات داره. دقت کردین جمله رو؟ نه دیگه. باید اون افتخار میدونه اون فارسی صحبت کنه یا نه؟ پس باید ناراحت باشی چرا ما طوری نتونستیم به چرخ کنیم خودمون رو که غربی افتخار نمیکنه فارسی صحبت کنه، اما پدر و مادر ما تا دو تا کلمه انگلیسی بچه میتونه بگه بگه دست بنازه بگه بگه ویندو زشت. اینجوری نگاه کردم به این سیر و سیر رو باید ما بتونیم برگردونیم. این کاریست که ما معمولا باید وظیفه‌اش هستیم، نه نتیجهش. این کاریست که باید بتونیم انجام بدیم. خب من سعی کردم خیلی خیلی تیزوار و خلاصه و مختصر عرض کنم. فقط یه تذکر دیگرم عرض بکنم خدمتون، خدمت برادر بزرگوار و اهل فضل و مخلصمون حضرت سلام شار هستیم، انشاءالله استفاده میکنم از مدعیشون. برای هفته آینده خواهرات توجه، برای هفته آینده عزم شما که ما این دو جلسه بحث برزخ رو که به خاطر این مناسبتی که الان داریم، که به خاطر بحثی که هفته آینده هستش، که هفته جلسه‌مون عزاداریش برای اربعین و اشکوبلای محمدی هم فکر می‌کنم هستن که آیت الله سلحشورن و لازمه‌های سلحشور چون هفته دیگه خدمتشون هستیم و ان شاء الله استفاده بهینه رو می‌کنیم. ما این بحثی که چندی مرتبه تو مناسبت‌های مختلف خدمتتون اشاره کردم، به مناسبت ده فصل استارتش رو زدیم، اونم بحث دسیسه‌های استعمار در تغذیه و طب اسلامی. ما بعد از مدت ها کار تحقیقی و کارهای مختلف استارتش رو زدیم، امروز انشالله اگه خدا بخواهد هفته آینده منبرش رو میریم. عنوان منبر ما دسیسه‌های استعمار در تغذیه و طب اسلامیه. منبر فقط و فقط ایجاد چالش خواهد کرد. متن حتما قوی نیست، متنی که فقط برای شما چالش ذهنی ایجاد میکنه. زمینه منبر یه جزوه 470 صفحه‌ای که همون هفته آماده میشه خدمتتون داده میشه، البته بعد از اینکه پول ازتون دریافت شد. بعضی از شما که و استارت کار کاربردیش رو امروز ما مهمان داشتیم از تهران، الان در جلسه تشریف دارن جناب آقای دکتر فهیمی و جناب آقای دکتر توتونچی تشریف آوردن که
توی این مسیر هم خوب کار کردن، هم کاراشون کاربردی، هم مورد تایید، هم از نظر علمی، هم از نظر نظام و خیلی مسئله ارزشی. و امروز کمیتهش رو هم انشالله افتتاحش رو زدیم. حالا انشالله تو بحث آینده، هفته آینده، قشنگ با جزئیات خدمتتون میام که هدف از این بحث چیه، ما چه چیزی، چه نقی رو از دشمن در تغذیه و علوم پزشکیمون کشف کردیم، یعنی بیرون کشیدیم، کشف بوده، تابلو هم بوده، بیرون کشیدیم، قصد داریم چه کار بکنیم، قدم به قدم جلو میریم. برای اینکه این قضیه عقیم نمونه، چون میدونستیم این قضیه رو ما خودمون نمیتونیم، کانون بضاعت علمی که این قضیه رو به پایان برسونه نداره، ما به این مجموعه که این برادر بزرگوارمون دکتر فهیمی در تهران دارن خودمون رو وصل کردیم و به عنوان نمایندگی در بخش خصوصی که البته ظهرم با آقای دکتر ایمانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی جلسه داشتیم، برای اینکه ارتباط به وزارت بهداشت هم داشته باشیم، بحث کلینیکش که انشاءالله شیراز میتونه اولین جایی باشه که به صورت این تیپ، یعنی هیئتی مردمی عمومی، این قضیه رو بیان کرده باشه. انشاءالله طلبتون برای هفته دیگه با زمینه ذهنی بیان که میخوام راجع به این دسیسه‌های خیلی بحث جذاب و فوق العاده مهمی، حالا ان شاء الله تشریف بیارید، بعد که برید کلی از خوراکی‌ها و پوشاک و البسه و چیزای خونتون رو ان شاء الله بعد تغییر بدید که از این دام رها شوید. ان شاء الله خدا برای ما توفیق بده. خوش آمدم این خدمت این تو پزشک بزرگوار، ان شاء الله که خدا بهشون توفیقات بیشتر عنایت کنه. اللهم كل من يكن جسد من الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الصورة وفي كل